روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، شب همه تان بخیر. قدیر مشرف هستم و در این برنامه روایت امروز مهمان منازل شماییم. شنوندگان گرامی، برنامه را اختصاص دادیم به معرفی شخصیت فرهنگی، شعری، فلسفی و اجتماعی محمد اسحاق نگارگر فقید. شما در جریان هستن که روز گذشته آقای نگارگر در شهر برمنگهم انگلستان به عمر 82 سالگی درگذشت. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم و در مورد شخصیت ای فریخته ادب افغانستان صحبت های داشته باشیم، به اینکه برای چند دقیقه از زبان خودش صحبت هایش بشنویم که چکیده از افکار ای شخصیت فریخته در عرصه علم و ادب و عرفان است.
ما اموسی مفسدی را که در قلم روی بدن ما حکومت می کنند و اونا بخل و کبر و کینه هستند، او را از درون خود می رانیم. این مفسدا یا این اخلالگرا را وقتی که از وجود خود کشیدیم، خداوند برای ما یک حلیه می ده که او را تهویه می گن. یعنی قلب ما را از محبت نسبت به خود و نسبت به انسان پر می کنند. شفافترین آینه تجلی خدا انسان است و بنابراین او عارفه که فکر نکنه که اگه ما انسانی را از خود آزرده می سازم، ممکن این قلب با نگار برین راه داشته باشد. او عارف نیست. وقتی که به این می مقام رسیدیم، اموش است که شما از دام قومیت، از دام نسب، از دام منصب، از دام قدرت و جرأت نجات پیدا می کنید و عرفان به هدف خود می رسد. اینالی ما چیزی را که می خواستم خدمت شما تقدیم بکنم، عنوان لکچر ما بود که بیدل عارف هوادار اعتدال. بیدل یک عارف است که مثل متصوفین صدر اسلام افراطی نیست که شما را بگوید زن نگیرید، افراطی نیست که باید کل عمرتان در روزه گرفتن تیر، افراطی نیست که شما رو بگه شو تا صبح استاد شوید و عبادت. یک عارف معتدل است که عرفانش با درد زندگی روزمره شما میخوره، با درد شو و روز شما میخوره.
استاد نگارگر در سال 1318 شمسی که برابر است با 1939 میلادی در شهر میمنی ولایت فاریاب دیده به جهان گشود. او بعد از فراغت از لیسه تحصیلات عالیش را در رشته زبان ادبیات پنتون کابل به پایان رساند و و نخست به صفت معاون استاد و سپس به حیث استاد در فاکولته ادبیات و علوم بشری پنتون کابل تدریس کرد. استاد نگارگر در سال 1984 میلادی افغانستان را ترک کرد و به پاکستان مهاجر شد، اما در آنجا با انجمنها و مؤسسات خیریه غیر انتفاعی خارجی همکاری میکرد. آقای نگارگر در پاکستان برای مدت به تدریس زبان دری، پشتو و انگلیسی پرداخته و زمانی هم به حیث مشاور تدریسی کار کرده است. گفتنی های زیاده درباره شخصیت آقای نگارگر وجود داره، ولی بیاین که بیشتر از زبان شاعر و نویسنده مطرح افغانستان استاد پرتو نادری بشنویم که دعوت ما را پذیرفتن با جبین گشاده و در برنامه امشب مهمان ماستن. جناب آقای نادری، جهان سپاس از اینکه در برنامه با ما حضور یافتن. خوش آمدن.
بر شما باد و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شما.
جناب آقای نادری، ما در صفحه فیسبوک شما، نه تنها فیسبوک شما بلکه در فیسبوک اکثریت هنردوستان، هنرمندان، نویسنده ها و اهل شعر و ادب واکنش های زیادی در قبال مرگ استاد نگارگر خواندیم و دیدیم و هنوز هم این جریان داره. در قدم نخست اگر امکان داشته باشد برداشت خودتان از شخصیت آقای نگارگر، از نگارگر فقید میخواییم که بشنیم، شما ایشان چگونه انسانی یافته بوده؟
درود میفرستم بر روان زنده یاد استاد نگارگر که ما روزگاری به نام مضطرب باختری میشناختیمش، یعنی که بیان که دیده باشیم بله. شعرهایش را خوانده بودیم به نام مضطرب باختری و بعد فهمیدیم که همین آقای نگارگر همان مضطرب باختری است. اساسا نسلی که جناب نگارگر در افغانستان پرورش یافته به یک مفهوم نسل دایره المعارفی هست، یعنی در آن روزگار جوانانی که علاقمند به مطالعه و تحقیق بودند میکوشیدند که در همه عرصه ها اینها چیزهای باید بفهمند و فرا بگیرند. استاد نگارگر هم یک شخصیت کثیر الابعاد هست و شخصیت علمیش بسیار گسترده است. از جوانی به شعر و ادبیات روی آورد و همان گونه که شما گفتین زمانی که به فاکولته یا دانشکده ادبیات آمده بود او بسیاری از دانش‌های ادبی را خود نزد خود فرا گرفته بود، مثل بدیع، بیان و تاریخ ادبیات و عروض و قافیه و این چیزها را که بسیار مهم بود. یعنی او وقتی که به فاکولته آمده بود در حقیقت چند سر و قدم از همسنفی های خود بالاتر بود و همیشه آنگونه که یک جای خودش گفته با استادهای خودم یک مشکل داشت بود، یا گاهی که پرسش هایی را مطرح میکردم استادها ناراحت میشدن. ولی با فلسفه سر و کار داشت و آخرای عمرش با عرفان سرد و چار شد، با عرفان و در مو عالم گسترده عرفان مولانا جلال الدین محمد بلخی و ابوالمعانی بدیل باز اون آرامش روانی و فکری خود پیدا کرد.
بله.
روزنامه نگار بود، پژوهشگر بود، نویسنده بود و در دوره های جوانی هم در دهه 50 به اون جریان های چپ سیاسی در افغانستان همسویی نشان داد و شعرهایش در یک نشریه به نام شعله جاوید در اون زمان نشر میشه. شعرهایی که اون زمان به نام شعرهای انقلابی میگفتن در حقیقت یک نوع از گونه شعر پایداری یا مقاومت است که در برابر نظام سروده میشد. از اون زمان وارد عرصه ادبیات یا عرصه مطبوعات شد.
بله.
و یعنی میخوام بگم که یک انسان مبارز بود و بعد در اون سالها در دهه 52 سالی هم فکر میکنم به زندان افتید، در زندان بود و و بعدم یک آخرین بارم که به زندان رفت در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و همون گونه که شما گفتین بعدم کشور را ترک کرد و رفت در بریتانیا و در اونجا هم به آموزش های در زمینه ادبیات و زبان انگلیسی پرداخت و این گپ هم باید گفته شود که جایی در یکی از مصاحبهش خوانده بودم که از یک استاد خود به نام پروفسور علی احمد زهما که خودشان یکی از دانشمندان بسیار به نام افغانستان هست و بسیار نیکی یاد کرده، میگه این تخمه یا نهال علاقمندی مرا نسبت به ادبیات انگلیسی او انسان نشان در من به وجود آورد و از اونا بسیار به نیکی یاد میکنه که از اون من چیزهای بسیار زیادی یاد گرفتم. بعدم خودش که بسیار ترجمه های ادبی زیادی داره و در این عرصم زیاد کار کرد.
بسیار خوب، تشکر از شما جناب استاد برتاو نادری. در صحبتهایی را که من از جناب آقای نگارگر فقید به نشر سپردم، اونا از بیدل صحبت میکردن و شما هم علاقمندیش به مولانا هم یاد کردن. استاد، من صحبتهای شما را شنیدیم، نوشته های شما را خواندیم. شما فکر میکنین چی وجوه مشترک را آقای نگارگر بین مولانا و بیدل یافته بود که گرویده هر دو شده بود؟ آیا گرویده شدن به مولانا و بیدل در همزمان و تحلیل و تجزیه گفته های مولانا که از پرگشایی صحبت میکنه و بیدل که برخلاف در خودبینی تاکید میورزه امکان پذیر است؟
ببینین، یک جمله برای، گرچه این جمله گفتنش از زبان من خوب نیست، از علامه صلاح الدین سلجوقی که فکر میکنم در کتاب نقد بیدلشان آمده جایی، او گفته بیدل خوشچینی مزرعه مولانا است. یعنی اون فلسفه وحدت الوجود،
بله،
یا اون چیزها که مطرح میشه که جهان همه جلوگاه هستی خداوند است، یا بیدل که میگه هجوم جلوه یار از ذره تا خورشید، به حیرت هم من بیدل دل است که بردارم،
بله.
یعنی در همه جا هستی خداوند را میبینن و این هستی هم از اون طرف آمده، یعنی از طرف خداوند آمده و هستی مطلق او است. این هستی به اصطلاح که مولانا جایی از یاد میکنه یک نوع هستی نیست، یک نیستی هست، نما هست. و وقتی که شما یعنی یک مرد عارف یا یک پیر طریقت یا یک مرد کامل او را میگن که اون از صفتهای بشری خود یا از دلبستگی های خود به این چیهای دنیایی میگذره تا اینکه به خدا میرسه،
بله.
و همون گونه که ما در سخنان استاد نگارگر شنیدم، البته این مسئله به مفهوم نفی زندگی کردن در این جهان نیست،
بله،
بلکه به مفهوم این است که شما از این چیزهایی که در این جهان هست چگونه استفاده میکنین. یک تمثیل داره مولانا، میگه که در او قصه نحوی و کشتیبان، میگه آب تا زمانی که در زیر کشتی هست کشتی شما رو به ساحل میبره، ولی زمانی که آب داخل کشتی شما میشه اون کشتی رو غرق میکنه. این آب در حقیقت همین جلوه های دنیایی یا وابستگی انسان به دنیا، شما میتونین از این چیزهایی که در دنیا دارین هم در راه معنویت خود استفاده بکنین و خود به منزل برسونین، ولی اگر شما آنقدر در این جلوه ها غرق شوین که تمام شب و روزتان فقط همین اندوختن باشه و اینمی ارزای غرایز باشه و این چیزا باشه، در حقیقت اما آب میانی داخل کشتی از این شما میشه و شما را غرق میکنن،
بله.
در حقیقت اینجا یک نوع بر اساس اون اصطلاحاتی که دارن عقل کمالگی یا با اون بنیاد اینا همیشه انسان در یک حالت استعاله و تکامل معنوی باید باشه تا رسیدن به خدا،
بله.
و اون تغییرهای هم که روح از اون جاها آمده و بلاخره که به اون جاها میلان داره که دوباره برسه،
بله.
ولی به هیچ وجه نفی زندگی کردن در دنیا نیست، یعنی برخلاف تصور بعضی کسا که فکر میکنن که تصوف و عرفان یک مکتب یا چیز که انسان را از زندگی چون که نه و میگه انسانی زندگی کردن
و انسانی زندگی بله کردن. و استاد حرفتانم قطع میکنم معذرت مرو بپذیرین جناب آقای نگارگر هم در صحبت خود امیر نکته تاکید میکنم این او بنیادگرا یا او تندرو نیست که شما را شب تا صبح بگه استاد باشین و به عبادت بپردازین بلکه معنای اصلی زندگی را در آسایش بر شما به ارمغان میاره. تشکر جناب آقای پرتو نادری از صحبتهایتان. شنوندگان گرامی شما شنونده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا هستن. مهمان عزیز ما استاد و نویسنده مطرح افغانستان محترم پرتو نادری هستن و موضوع برنامه هم روی شخصیت و زندگی استاد محترم فقید محمد اسحاق نگارگر اختصاص یافته. در گذشت و ودای جاودانی آقای نگارگر واکنش های را در صفحات اجتماعی هم داشت، از کاربران عادی صفحه فیسبوک گرفته تا نویسنده ها و استادان و مقامات پیشین حکومت جمهوری در افغانستان مراتب تأثیر و اندوهشان به خاطر درگذشت نگارگر فقید ابراز داشتن. از او جمله یکی از اونا خود آقای نادری است که در آغاز هم گفتم اینا در صفحه فیسبوک خود نهایت تأثیر خود به خاطر آقای نگارگر بیان داشتن و نوشتن که نگارگر با آنکه سخت پابند به معیارها و موازین شعر کلاسیک بود خود از نام‌آوران شعر نمایی در افغانستان به شمار می رفت. او شعرهایش را به نام مستربه باختری آنچنان که استاد هم تذکر دادن نشر می کرد و از پایه‌گذاران بر حق شعر سیاسی و پایداری در افغانستان بود و همیشه می گفت تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آیو مستی کن که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است. بر علاوه جناب آقای پرتو نادری از دکتر عبدالله عبدالله هم در صفحه فیسبوک خود مراتب تأسف و تأثیر خود به خاطر درگذشت آقای نگارگر ابراز داشتن و به اعضای خانوادهشان مراتب تسلیت را گفتن. جعفر هاند از جمله همکاران صدای امریکا است که قبلا در سایر رسانه ها کار میکنه و از چهره های شناخته شده فیسبوک و تویتر است. اونا هم در این زمینه صحبت هایی داشتن و یاد از آقای نگارگر کردن و در صفحه فیسبوک خود خاطره را از اونا برمغان آوردن. عادل عدیم شما برختان حتما تعداد کسایی که فیلم های افغانی را میبینن در گذشته با نام ناماشنای خانم عدیم آشنایی دارن و میدانن. اونا هم در صفحه فیسبوک خود نوشتن که گوهر از خاک برارند عزیزش دارند، بخت ما بین که فلک گوهر ما برده به خاک. با سپاس فراوان جناب آقای نادری، به نظر شما جایگاه یک نویسنده و شاعر در کشورش مشخص است و آیا فکر میکنین که جایگاهی از این شاعر میتونه در خارج از کشورش هم مشخص باشه و اگر نیست کجا است؟
ببینین یک سوال بسیار مشکل است و بحث بسیار طولانی داره. این که جایگاه یک شاعر و نویسنده در یک جامعه چگونه تعیین میشه و مشخص میشه وابسته به آگاهی فرهنگی همان جامعه است. شما که وقتی سرگذشت این زبانهای دیگر که بگذاریم زبان فارسی را در نظر بگیریم، ما بسیار شاعرانی داشتیم که در روزگار خود بسیار روزگار ناگواری داشتند. حکیم ناصر خسروی بلخی را بالاخره از بلخ او را با چوب و چماق بیرون کردن و در یک دره تنگ در بدخشان به نام یمگان رفت و همونجا زندگی کرد. عمر خیام با بسیار مشکلات روبرو بود و همین مولانا جلال الدین محمد بلخی هرچند پدر شاعر نبود ولی به هر حال به حساب فضیلت و علم و دانایی که داشت ناگزیر به قونیه رفت. این وابسته به ایست که چقدر درک میشه یک شاعر در روزگار خود یا در امو جامعه خود. در غیر از خوب میگن شاعر از دیگه این طور یک چیزایی هست. در جامعه افغانستان هنوز بسیار مشکل هست که این مسئله یک کمی مشکل است. ولی حالا اگر این بخش دومی سوال شما، من فکر میکنم که برمیگرده به این که مثلا شمار زیادی از شاعران و نویسندگان ما به کشورهایی میرن که اون کشورها چی از نظری فرهنگی و زبان و این چیزا با سرزمینشان فرق داره. اگر مولانا به قونیه رفت بدون تردید اگر در قونیه فارسی زبانان نمی بود به هیچ صورت این همه آثار آفریده نمیتونست، چون در هر حال شاعر و نویسنده به مخاطب نیازمنده. و مثلا حکیم ناصر خسرو در بدخشان که رفت بالاخره در میان فارسی زبانان زندگی میکرد. ولی دوستانی که به غرب بریم یک مشکل دارن، مشکلشان تطابقشان با اون شرایط فرهنگی یک جامعه است که مثلا در او پرورش نیافتن. مثل عزیز که شما یک نهال 30 ساله یا 40 ساله را یک دفعه بکنین از یک جایی و ببرین در جای دیگه بشانین،
خب
حالا یک کودک افغان مثلا فرزند شما که در اونجا تولد میشه بدون شک میتونه یک شاعر بسیار خوب شه و به زبان انگلیسی شعر بگه، ولی این دوستا نه به زبان انگلیسی شعر گفته میتونن و نه اون جلوه های زندگی اونجا رایتان میتونن منبع و الهام شعر شوه. از اون خاطر یک حالت چی پیدا میکنن، مثل که در مابین دو سنگ میگن آرد شده میتونن یک حالت پیدا میکنن. ای هم یک چی هست، بسیار استثناءات وجود داره که مثلا حالا عتیق رحیمی رفت اونجا یک نویسنده بزرگ جهانی شد، مثلا حسینی اونا اینا، ولی در کشورهای شاید اینا زندگی کردن که از کودکی زبان اون کشور می فهمیدن. مثلا عتیق رحیمی لیسه استقلال اینجا خوانده بود و بسیار از وقت از نوجوانی اونجا رفت، ولی برای یک تعدادی که در پخته سالی خود میرن و با زبان و فرهنگ اون سرزمین آشنا نیستن بسیار مشکل است که باز بتوانن در اونجا به چی خود، یعنی جایگاه خود را به یک شاعری روزگار
مطرح بسازن. بله جناب آقای نادری، در شناختی که شما با آقای نگارگر داشتن و در یک ملاقات کوتاهی که من چند سال پیش وقتی که سفر به اینجا داشتن با ایشان داشتم، شما ایشان چگونه یافتن؟ کدام موضوعات بر آقای نگارگر سایه افغان تا که تانست با وجودی که در اطر یک مقطع زمانی به غرب پناه ببره ولی در مسیر حرکت کرد که امروز شما از او بنیکی یاد میکنه؟
ببینین من اموز یک مثال آوردم که ماهیان که بزرگ میشن، یعنی ماهیان در دریاهای کوچک باز نمیتونن زندگی کنن،
درست
میرون یک جای دیگه بیاد در جوی خورد ماهی خورد کیسه. من متأسفم که ما اگر نگارگر تا حال در افغانستان می بود به این اندیشه ها نمی رسید. او اول انسان هایی که بر می گردن و اندیشه های گذشته خود را بررسی می کنند و بعد می بینن که خب من اشتباه کردیم و این بونه، اینها انسان هایی است که عادت نمی کنند با اندیشه خود، بعضی ما عادت کردیم به اندیشه های خود، یا بعضی کسا اندیشه های خود چیزهای مقدس می دانند، رهبرای خود را چیزهای مقدس میدن. حالا گفت ما سیاسی نشان، شما اگر امروز درباره یک رهبری سیاسی دهه 50 انتقاد کنید شما یخنی شما را پاره میکنند. فکر میکنم او یک موجود مقدس بوده، ولی من فکر میکنم که این طور آدم های بسیار بسیار چی هست، از اون جریانات فکری چند نفر، یک استاد باختری و یک اینا هم که یک واصف باختری بود، یک مضطرب باختری، فکر میکنم برادرها یا بچه های کاکا یک چیزهای هستند، هم تو اشتباهات هم بود، ولی اینها بالاخره در اون دیوارها جای نشدن، برآمدن. اصلا بینش ایدئولوژیک انسان ایدئولوژیک اصلا دنیا را از روزنه تنگ ایدئولوژی خود نگم
بیرون نکنه،
ایدئولوژی که بیای افغانی شوه،
ایدئولوژی
که بیای افغانی شوه. شما فکر کنید
در دقیق
جهانی عرفان محورش انسان و آزادی انسان است، و اون آزادی انسان در آزادگی روح انسان مطرح
میست
دیگه، پهنایی داره که هیچ محدودیت نداره
کاملا و ماهی های خرد نمیتونه در بحرهای بزرگ شنا بکنن. بله بله جناب آقای نادری، شما فکر میکنین آیا جهان با توجه به صحبتی که شما کردین تا کنون به این مرحله رسیده که ادبیات و هنر را بدون مرز بپذیره؟ و آیا بدون مرز بپذیره، بدون سرحد بپذیره؟
من درست همین پرسش شما
بله. من گفتم جهان آیا به این مرحله رسیده که هنر و ادبیات بدون مرز بپذیره؟
این پرسشتان هم بسیار پرسش عمیق است، ولی یک چیزی هست که انسان ها چیزهای مشترک دارن. حالا وقتی که در اوایل قرن مثلا بیستم یک شاعری که در قرن چهارم پنجم اینجا زندگی کرده، پنجم خورشیدی، و او میه یک تکانه بزرگ در مثلا در میان فارسی انگلیسی زبانان انگلیس یا بریتانیا ایجاد میکنه. منظورم عمر خیام است. چی چیز عمر خیام این گونه بود؟ یا همین یک دانشمند گفته که سده 21 سده مولانا جلال الدین محمد بلخی است. شما خودتان امروز میبینید که در کتاب فروشی های چی برین شما چقدر ترجمه های مولانا رو پیدا میکنید؟
بله.
خب سوالی است که میگم یکم ترجمه های پرفروش هست، بسیار پرفروش کتاب است. چی چیز مشترکی وجود دارد که خواننده امروز امریکا میایه یک شاعری که در قرن هفتم هجری مثلا گذشته اندیشه هایش برای چی میشه قابل قبول است؟ او اندیشه هایی است که به صورت عام انسانی سروده شده. ولی از جهت دیگر بسیاری از دوستان ما این گونه فکر میکنن که وقتی که شعر گفتن از دریای میسیسیپی بوین و از چند دانشمند و مثلا فیلسوف غربی یاد کنن یا یک چند جلوه زندگی اروپایی را در شعرشان بیاره، فکر میکنن ما شعر جهانی گفتیم. هیچ کسی شعر جهانی گفتن نمیتونه تا زمانی که شعر بومی خود را نگویه. مولانا با همو اندیشه هایی که از محیط خود داشت و با همو جانبینی که داشت رفت در غرب و به همین گونه مریخیام و شاعران دیگه که چه میشه. ولی بر هر حال در ادبیات هم اون ویژگی های خاص یک قوم یا بگم شمال هایکوی ژاپن که بخونید اصلا در اساس خود چی هست، یک شعری به اصطلاح فولکلور است، یک شعری برخواسته است. یا اینجا دوبیتی ها در فارسی و لندهی در پشتو بسیار چیزای چی داره، این برخواسته از زندگی
بومی و
اجتماعی
قوم است. بله.
ولی در همین شعرها چیزهایی است که میتونه به همه بشریت مثلا تماس داشته باشه. از اون خاطر این یک رابطه بگم دیالکتیکی، یک رابطه متقابل است که چی باشد. یک شاعر اگر بخواهم شعری جهانی بگوید نه جهانی میگه نه محلی گفته میکنه. لطفا شاعر باید خودا باید یک انسان مطرح کنه در شعری.
جناب آقای نادری متاسفانه که دقایق به طرف آخرین لحظات برنامه حرکت میکنه، بسیار کوتاه اگر از پیشتون بپرسم، فکر میکنین در شرایط و عصری که ما و شما زندگی میکنیم، شرایط برای افراد مثل نگارگر شدن مهیا است؟ و اگر هست چی راههایی را باید در پیش گرفت؟
ولی اگر هدفتون در داخل افغانستان باشه، متاسفانه که من خیلی در این زمینه بدبین هستم. اینجا رویدادها به گونه ای آمد که حتی بسیار انسانهایی را که وسوسه تر می اندیشید امورا محدودتر ساخت. این یک چیزی متاسفانه، خیلی متاسفانه. اول که با همین گستردگی فهم و فرهنگی که جناب نگارگر داشت، البته نمیخوام کسی به من انتقاد کنه که من مخالف توسعه و پیشرفت دانش و هنر و ادبیات هستم، ولی همین بالاخره انسان زاده محیط اجتماعی است که در اون پرورش پیدا میکنه. محیط اجتماعی ما فعلا در افغانستان یک محیط اجتماعی بسیار ناگوار است. متاسف.
جهان سپاس استاد محترم پرتو نادری، شاعر و نویسنده مطرح افغانستان، از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن و در این وقت شب صحبت کردن. شب شما بخیر استاد.
تشکر از شما.
زنده باشین. تشکر. خب شنونده های عزیز، در آخرین لحظات از این برنامه باید بگویم که محمد اسحاق نگارگر مقالات و نوشته های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیاده در جراید و نشرات مطبوعات داخل و خارج از افغانستان به چاپ رساند. در میان آثار بجامانده از او میتوان از تحلیل از اژدهای خودی و نقد و تبصره بر جلد دوم تاریخ غبار نام برد. آقای نگارگر در اواخر به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و به همین دلیل هم جان باخت. روح اسحاق نگارگر با سایر رفتگان شاد باشه. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم تا برنامه دیگر. بدرود.
صدای شما.
استان سوغات.